ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 28 آذر 1399 خورشیدی برابر است با 18 دسامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش هایی که برای شما در این بخش تدارک دیدیم، اما اجازه بدید همراه بشیم با همکارم جمشید زند و آخرین خبرها رو از جمشید بشنویم.
با سلام. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تازه اعلام کرد ایران در میانه تنش‌های موجود بین تهران و واشنگتن، کار ساخت و ساز در تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در فوردو را دوباره آغاز کرده است. مقام‌های ایرانی هنوز گزارشی در رد یا تایید ساخت و ساز جدید در سایت فوردو انتشار ندادند. اما در گزارش آسوشیتد پرس آمده است که وجود این تصاویر به نگرانی‌ها در واشنگتن در روزهای آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مورد تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران دامن خواهد زد. تاریخ عکسبرداری تصاویر ماهواره‌ای مورد استناد 21 آذر ماه است. این تصاویر گودبرداری در قسمت شمال غربی سایت زیرزمینی فوردو را نشان می‌دهد، با چندین ستون بتن ریزی شده که در ساختمان‌های ضد زلزله کاربرد دارد. سایت هسته‌ای فوردو در 90 کیلومتری جنوب غربی تهران در نزدیکی قم قرار دارد. رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند دست یافتن به توافق جدیدی است تا مشخص شود موارد نقض شده چگونه باید اصلاح شود.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one because square one is no longer there.
نمیتوانم تصور کنم که به سادگی بگویند برگشتیم سر خانه اولمان، چون خانه اول الان دیگر وجود ندارد. الان موارد بیشتری اتفاق افتاده است. من اینها را گزارش کردم. الان فعالیت‌های بیشتری هست، سانتریفیوژهای بیشتری هست، مدارک بیشتری هم ارائه شده. پس با اینها باید چه کار کرد؟ این پرسشی است که در سطح سیاسی در مورد آن باید تصمیم بگیرند و ما بعداً می توانیم کمک کنیم.
جو بایدن که ریاست جمهوری خود را از اول بهمن ماه آغاز می کند پیشتر گفته بود که با پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای او حاضر است دوباره ایالات متحده را به این توافق بازگرداند. در واکنش به اظهارات دبیر کل آژانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در یک پیام توییتری گفت ایران در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهد کرد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه در مورد آژانس نیز نخواهد بود. خواهر نوید افکاری کشتیگر اعدام شده در ایران با انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی از تخریب محل دفن برادرش خبر داد. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که حسین و حمید افکاری پدر و برادر نوید در محل دفن او در گورستان روستای سنگر در توابع شهرستان سپیدان فارس برای ساعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک منبع مطلع در این باره به خبرگزاری هرانا گفته است که خانواده افکاری در این مدت تحت فشار بودند تا روی قبر نوید افکاری سنگ یادبود نگذارند و روز پنجشنبه وقتی پدر و مادر نوید در حال آماده سازی محل دفن بودند بازداشت و ساعتی بعد آزاد شدند. نوید افکاری با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش روز 22 شهریور اعدام و شبانه دفن شد. و علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران میگوید 46 نفر از کادر بهداشتی، درمان و پشتیبانی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در پایتخت جان خود را از دست دادند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران آمار جان باختگان کادر بهداشتی و درمان در سایر استانها را 200 نفر اعلام کرده است.
سپاسگزارم جمشید زند و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. 178 کشته و 7121 بیمار جدید تنها در شبانه روز گذشته. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. ایران می‌گوید در لایحه بودجه 1400 نظامی ایران بودجه نظامی ایران نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما وزیر خارجه آمریکا میگوید در نتیجه کارزار فشار حداکثری بودجه نظامی امنیتی ایران کاهش هم داشته. و مدیر کل آژانس انرژی اتمی گفته توافق هسته‌ای برجام بارها نقض شده و به سادگی نمیتوان به خانه اول بازگشت. ایران در واکنش گفته برای احیای برجام نیازی به سند جدید نیست. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 178 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. در همین مدت 7121 مورد جدید بیمار مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. مقامات حوزه بهداشت همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در همه شهرهای ایران به ویژه تهران متزلزل است و بارها درباره دورهمی‌های خانوادگی به ویژه دورهمی شب یلدا هشدار دادند. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن با ماست. کیانوش، من به آمارها اشاره کردم، بقیه خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. واقعا اگر بخوام در کل اخبار رو بگم، همونطور که تو گفتی، جمع‌بندیش اینه که الان تمام هشدارها نسبت به دورهمی‌های شب یلداست و تقاضا از این که مردم رعایت کنن که وضع وخیم‌تر نشه. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، همچنان شرایط تهران رو به لحاظ شیوع کرونا ناپایدار میدونه و میگه با هر گونه تغییر کوچیکی این وضعیت شاخص ها میتونه وارد سیر سعودی و تصاعدی بشه. امروز هم انوشیروان محسنی بندپی صبح امروز بالاخره به این نتیجه رسیدن و این رو ابلاغ کردن که در واقع تمام خودروهای شخصی از ساعت 20 الی 4 بامداد در روزهای شنبه و یک شنبه در واقع ممنوعیت دارند و همینطور تمام اصناف از ساعت 6 بعد از ظهر در واقع تعطیلند. اینا صحبت‌های ایشون هستش. آقای بنده همچنین اضافه می‌کنه که به لحاظ بیماری کرونا تهران به شدت ناپایداره و همونطور که بارها گفته شده، به گفته ایشون شرایط نارنجی در استان تهران به لحاظ نزدیکیش و پیوستگیش با شهرهای این استان در واقع به منزله شرایط قرمز، بنابراین میخواد که مردم به هدف قطع زنجیره بیماری کرونا در منزل خودشون بمونن.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا همچنان در حاله ای از ابهام هست، موضوعی که در واقع مقامات ایرانی شاید هر کدومشون حرفای متناقضی میزنن و همینطور ساخت در واقع خرید واکسن از کشورهای دیگر، همش حرفای زد و نقیضی تا الان توسط مقامهای وزارت بهداشت و مقامهای مسئول گفته شده. چه جزئیات جدیدی از این موضوع منتشر شده؟
شاید بهترین شروع رو خودت داشتی. واقعا اظهار نظرهای متعدد و متناقضی وجود داره در تمام این مدت درباره خرید واکسن. حرف ها بیشتر شکل نمایشی به خودش گرفته، در حالی که واقعا مردم و جامعه پزشکی میخوان که سیاست های واحد و شفاف رو برای نحوه ورود، اعلام زمان تزریق در واقع بدونن. اما این تنها نکته ای که تو این چند ماه ما نداشتیم، در واقع هیچ شفافیتی نبوده. امروز حسین علی شهری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، درباره تمام صحبت‌ها و وعده وعیدهایی که آقای روحانی میگه، خودش میگه که ایشون با نیت خیر صحبت میکنن، اما با توجه به واقعیت‌ها ما نمیتونیم تو این رابطه قضاوت کنیم. خب سوال اینه که پس اگر هیچ کس نمیتونه قضاوت کنه، اصلا کی جوابگوی این مردمه؟ آقای شهریاری در واقع انگار دیگه داره حرف آخر رو میزنه، به نوعی شفافتر از بقیه. میگه این واکسن از خارج در واقع ما با همه تلاش هایی که کردیم برای دسترسی کشور به واکسن کرونا 15,800,000 دوز واکسن رو درخواست کردیم، بر اساس پیش پرداخت قرار بوده که 52,000,000 دلار پرداخت کنیم که تاکنون حتی 1 دلار هم نتونستیم پرداخت کنیم. میگه ما پرداخت هامون از طریق برانک سوئیس بوده، ولی در منابع ارز ایران برانک سوئیس نیست و واحد پولی کشورهایی که با ایران رابطه ارزی دارن هم قابلیت تبدیل سری به فرانک رو ندارن. به همین خاطر هم بعیده که ما بتونیم اصلا پول واکسن رو در واقع پرداخت کنیم، به نوعی اصلا در واقع میگه که نمیتونیم بخریم. و میگه اگرم پول پرداخت بشه تازه بعیده، برای که واکسن کرونا هم باید فکر کنیم که ممکنه به سرنوشت واکسن آنفولانزا دچار بشه، چرا که تحریم ها باعث میشه که ما با وجود اینکه برای واکسن آنفولانزا 14 میلیون دادیم اما نتونستیم وارد کنیم. از اون ور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت ما به دلیل تحریم ها نمیتونیم، در صورتی که یکی از سخنگویان نهادی که برای دسترسی کشورها به واکسن تلاش میکنه رسما اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز لازم رو برای پرداخت پیش پرداخت واکسن صادر کرده و ایران مانع قانونی در این زمینه نداره.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید بود. خبرهای مربوط به کرونا و واکسن کرونا در ایران رو از او شنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 26 آذر در بیانیه‌ای گفت که به عنوان نتیجه مستقیم کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی، بودجه نظامی و امنیتی پیشنهادی دولت ایران برای سال آینده 24% کاهش داشته. اظهارات آقای پومپئو در مورد مقادیر بودجه پیشنهادی دولت در دو حوزه نظامی و همچنان امنیتی است، اما بنابر گزارش‌های داخلی بودجه نظامی ایران در سال‌های 98 و 99 خورشیدی کاهش داشته. در لایحه بودجه 1400 نسبت به سال گذشته این بودجه 12000 میلیارد تومان بر اساس آنچه که ایران گفته افزایش پیدا کرده. اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 27 آذر گفته احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مستلزم توافق جدیدی برای چگونگی بازگشت ایران به تعهداتش است. نماینده ایران در واکنش گفته برای احیای برجام نیازی به سند جدیدی نیست. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، تا بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای گلریز، هم آمریکا و هم اروپا بارها تاکید کردند که باید توافق جدید و جامعی اثر گرفته بشه، مذاکرات جدیدی انجام بشه. الان با این صحبت‌های مدیر کل آژانس در واقع که گفته مفاد برجام که در 2015 به توافق رسیدن عوض شده، چطور میشه در واقع این تناقض‌ها رو با صحبت‌هایی که ایران می‌کنه فکر می‌کنید میشه حل کرد؟
درود بر شما و شنوندگان. خب این تناقض‌ها الان به خاطر اینی که آقای بایدن قرار سر کار بیاد و شعارشون بازگشتن به برجام هست به نظر جدید میاد، در صورتی که خب همیشه بوده، حتی در دولت آقای ترامپ هم مطرح بود اگه خاطرتون باشه. من فکر میکنم صحبت آقای گروسی رو بایستی به عنوان کسی که شخصیتی که در اصل به عنوان دبیر کل آژانس هسته‌ای باید یک نقش فراسیاسی رو داشته باشه خیلی قشنگتر میشه از دهان یک شخصیت سیاسی و دیپلماتیک، یعنی آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان، فهمید که چند روز پیش گفتند که ما به ایران بی‌اعتمادیم، ما به جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیم. اصل موضوع به این برمیگرده و در این 5 سال گذشته 4 سال گذشته واقعیت‌های جدیدی روی داده، از حالا از کشتن نابودی آقای سلیمانی، آقای فخریزاده، تا انفجار در یا حداقل خرابکاری در نطنز به عنوان جایی که سانتریفیوژهای جدید و مهم در حال ساختن بودند، تا انفجار در پارچین و همچنین موضوعی که اسرائیل مطرح کرد و بعداً آژانس این رو تایید کرد به معنی خارج کردن اسنادی که نشون میده جمهوری اسلامی حتی بعد از برجام هم به دنبال برنامه هسته‌ای بوده، برنامه در اصطلاح هسته‌ای بوده. و این نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه در آخرین گزارش آقای گروسی من فکر میکنم ایشون به این دارن اشاره میکنن، در سه مکانی که مشخص نیست کدوم مکان ها هستن که یکیش احتمالاً ترقوس آباد باید باشه، جایی که میگفتن فرش فروشیه ولی بعداً اسرائیل مطرح کرد که این اسناد اونجا وجود داره، در اینجا ذرات اورانیوم دستکاری شده پیدا کردن و پاسخ ایران کافی نبوده. پاسخ ایران این بوده که این ذرات در هوا معلقه و وجود داره و چیز عجیبی نیست. از این جهته که ما الان از نظر نگاه فنی کسی که داره بازرسی میکنه در ایران یه همچین سخنانی رو میشنویم در مورد اینی که برجام کافی نیست، چون نه فقط میدونید نه فقط از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای به معنی فرای اون حدی که باید باشه 12 برابر حد برجام غنی‌سازی انجام شده، بلکه این سوالاتی مطرح هست که این سوالات هنوز بهش پاسخ داده نشده و جمهوری اسلامی هم پاسخی تا الان نتونسته مطرح بکنه یا بده و من فکر میکنم این کار رو هم نخواهد کرد.
آقای گلریز، به هر حال ایران بارها تاکید کرده که باید تحریم ها برداشته بشه و به شدت هم با مشکلات زیادی مواجه شده در به ویژه یکی دو سال اخیر. چرا فکر میکنید که حاضر نیست سر میز مذاکره بشینه برای حالا به هر حال یک توافق جدید یا به هر حال تغییراتی اگر قرار باشه در همون برجام ایجاد بشه؟
پرسش خیلی خوبی رو مطرح میکنید، چون تا قبل از این موضوع سیاست ها و رفتار نامتعارف آقای ترامپ بهانه بود، الان خب با روی کار اومدن آقای بایدن و شعار بازگشتن به برجام شاید عقل حکم میکنه که این کار رو انجام بدن، ولی خب خیلی تمایل ندارن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در برعکس شعارها و نگاهی که رسانه ها برای تخریب آقای ترامپ انجام میدادن در مورد اینکه بگن سیاست 4 سال گذشته آقای ترامپ به عنوان سیاست فشار حداکثری ناموفق بوده، رسانه های انگلیسی زبان که مخالف ایشون بودن، برعکس همه اینها واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار بسیار ضعیف‌تری هست حتی در مقایسه با قبل از توافق برجام، یعنی قبل از روی کار آمدن آقای روحانی، قبل از حتی یا در روند اون مذاکرات پنهانی که در مسقط عمان انجام میشد بین مقامات امریکایی و فرستاده آقای خامنه‌ای، در موضع بسیار ضعیفی هست. ببینید درسته که میگن 12 برابر توافق برجام غنی‌سازی انجام شده در این یک سال گذشته توسط جمهوری اسلامی، ولی این 12 بار 6 برابر کمتر از حدی هست که قبل از برجام جمهوری اسلامی غنی‌سازی کرده بود. حتی اون موقع به بالای 20% رسیده بود، تعداد سانتریفیوژ به بیش از 20,000 رسیده بود، الان خیلی کمتره، نزدیک 6,000 سانتریفیوژ هست. و به علاوه این که موضوع اصلی اینه که بجز بخش سخت افزار برنامه هسته‌ای ایران که با بی‌اعتمادی مواجه است توسط دولت‌ها، از نظر نرم افزاری هم فضا عوض شده. پارلمان اروپا گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح میکنه، یک جلسه تجاری رو کنسل میکنه و در این حال مردم ایران 2 بار به خیابان ریختن. یعنی اون میدونید اون حمایتی که در قبل از این، یعنی در زمان دوران برجام اگه خاطرتون باشه بود، در خصوص اینی که مردم میخوان که به توافقی برسن، من پیشنهاد میکنم دیباچه برجام رو مطالعه بکنن شنوندگان، خیلی جالبه، در اونجا پر از امید به برجام 2، 3 و 4، حالا مشخص اشاره نمیشه ولی معناش این هست. همه این سخت افزار و نرم افزار امید داشتن به اینه که جمهوری اسلامی برگرده به یک دولت معمولی که بدون اینکه وارد فضای ساختن بمب هسته‌ای بشه از بین رفته، و این اون تفاوتی هست که جمهوری اسلامی رو متوجه میشه و میدونه که اگر وارد مذاکره بشه قبل از اینکه تولید قدرت بکنه، که نمیتونه این کارو متاسفانه بکنه یا خوشبختانه، طبیعتاً در این مذاکرات بازنده خواهد بود، چون دیگه الان موضوع فقط برنامه هسته‌ای نیست، اشراف اطلاعاتی کشورهای خارجی انقدر زیاده که اگر تصمیم سیاسی برای ساخت بمب گرفته بشه طبیعتاً با انفجار و یا ترور مواجه میشه. از اون طرف قضیه میدونید فضای خاورمیانه دیگه به نفع جمهوری اسلامی نیست و زیاد امتیاز در دست خودش نداره برای اینکه بخواد وارد مذاکرات بشه. من فکر میکنم این مذاکرات به این راحتی هم انجام نخواهد پذیرفت.
آقای گلریز، گزارش‌هایی هست که گفته شده در ایران بسیاری از اصولگرایان موافق هستن با اینکه این گفتگوها یا حالا بحث برجام کمی به تعویق بیفته تا برسیم به بعد از انتخابات 1400.
من فکر میکنم که این از نظر نگاه قدرت عقلانی به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. ببینید آقای روحانی به هر حال تمام سرمایه سیاسیش همین موضوع برنامه هسته‌ای، توافق هسته‌ای، همچنین آقای ظریف، و به هر حال اینا در حال کنار رفتن هستن. ماه خرداد سال آینده انتخابات نمایشی ریاست جمهوری هست و این بار احتمالاً نیروهای نزدیک به بیت و سپاه سر کار خواهند اومد به عنوان ریاست جمهوری. و حالا آقای روحانی هم خیلی دور نبوده، اونم 16 سال میدونید دبیر شورای امنیت ملی بوده و هنوز هم یک صحبت رو میکنن. صحبت اخیر آقای خامنه‌ای، شما ببینید در از صحبت آقای خامنه‌ای که گفته از یک ساعت بعد برگردیم به برجام، با صحبت های مجلس، یعنی اون دایه‌ای که اینقدر جنگ زرگری سرش رو افتاد، و صحبت آقای روحانی از یکی از محتوایش اون یکی. ولی از نگاه این که در داخل ایران باید اون اراده سیاسی وجود داشته باشه برای اینکه به توافق برسن، به نظر من صحبتی که اصولگرا میکنن حائز اهمیت و عقلانیه، و من فکر میکنم به همون سمت هم داره حرکت میکنه. در اصل این فضا ممکنه یه مقداری یه نرمشی وجود داشته باشه برای سر موضوع کرونا که قبل از صحبت ما مطرح شد در رادیو، میدونید یه مقدار کمک‌های این مدلی باشه، ولی واقعا به این توافق سیاسی رسیدن بدون اون اراده در داخل و پایه سیاسی کافی انجام نخواهد شد.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برخی مقامات کشورهای دیگر از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگویند بودجه نظامی ایران در بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده، اما ایران تاکید بر این دارد که این بودجه در لایحه بودجه 1400 حتی افزایش هم پیدا کرده. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا. آقای آریان، چه تفاوتی فکر میکنید که داره بودجه نظامی ایران در لایحه بودجه 1400 با سالهای قبل‌تر؟
خب اگر به طور ظاهری به این بودجه 1400 ما نگاه بکنیم، بودجه دولت دوازدهم، چند تا نکته هست. یکی این که افزایش کم سابقی داشته از نظر ریالی. بودجه سپاه برای مثال در مقایسه با سال قبل 58% افزایش یافته. بودجه ارتش 53%، بودجه وزارت دفاع 75%، بودجه ستاد کل 44% افزایش یافته. اون بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع موسوم به سپند که فخری‌زاده رئیسش بود، اون بودجه اون حدود 500% افزایش یافته به هدفش اونگونه که عنوان شده، برای بالا بردن توان به حساب صنایع بومیه. حتی بودجه نیروی انتظامی هم 41% افزایش یافته. تنها بودجه در این راستا بودجه بسیج که حدود 5% کاهش نشون میده. ولی این ظاهر قضیه است و بودجه ریالیه. یه نکته خیلی مهم که اینجا شاید گفتنش لازم باشه اینی که وقتی ما اینا رو مقایسه میکنیم، بودجه رو مثلا برای سال 1400، میبینیم که بودجه سپاه 1.9 برابر بودجه ارتش، حدود 2 برابره، در حالی که از نظر کمی، از نظر پرسنلی، ارتش به مراتب بزرگتر از سپاس. ولی این ظاهر قضیه است، اما برخی ادعا میکنن که خیلی این پایین اومده که میتونیم در موردش بحث کنیم.
آقای آریان، البته یه بخشایی هم هست از جمله بودجه که مربوط میشه به هزینه های دفاعی و امنیتی که در بودجه دولت گنجانده نمیشه.
خب اونها به هر حال برخی از بودجه هایی است که واقعا هیچ کس اطلاع نداره، برای اینکه مربوط به سازمان‌هایی است که اصلا پاسخگو به جایی نیستند. برای نمونه سپاه پاسداران خودش به هر حال یک قطب اقتصادی در داخل کشور است و درآمدهای بسیار زیادی از اون جهات داره، او رو واقعا نمیدونیم. ولی یه نکته ای هم در رابطه با همین بساب صحبت هایی که کردیم اینی که گاهی اوقات وقتی که بودجه نظامی ایران رو محاسبه میکنن حتی به دلاری، مثلا برای سال 2019 سال قبلش رو بخوایم مقایسه بکنیم، این بودجه ها رو که در خارج هم مصاحبه میکنن بودجه نظامی را متفاوته. مثلا برای نمونه سیبری، همون مؤسسه مطالعات صلح استکهلم، میگه بودجه دفاعی ایران برای سال 2019 12.6 میلیارد دلار بوده. بعد یک اندیشکده دیگری در لندن به اسم مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک برای همون سال میگه خیر، این 17.4 بوده. و طرفه این که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا DIA برای همون سال 2019 گفته بودجه دفاع ایران 27 میلیارد دلار بوده. بنابراین این تفاوت بسیار زیادی حتی ما برای یک سال از سوی سه مؤسسه و بنیاد معتبر خارجی میبینیم. بستگی به این داره که چه فاکتورهایی رو اینا در نظر میگیره.
بسیار سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا همراه ما بودید. اما نوبت میرسه به خبرهایی که یا گزارشهایی که در صفحات مجازی واکنش نشون دادن کاربران به اون، و همراه میشیم با بنیامین صدر تا به ما بگه که در فضای مجازی امروز چه خبر بوده.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب امروز دو موضوع پررنگ‌تر از موضوعات دیگه بود در شبکه‌های اجتماعی. یکی ماجرای تخریب در واقع محل دفن نوید افکاری، کشتیگیر معترضی که اعدام شد، و موضوع دیگه پاسخ آیت الله علی سیستانی بود به در واقع ابهامات سفر روح الله زم به عراق که گفته میشه از طرف دفتر ایشون این سفر هماهنگ شده و کارهاش انجام شده. خیلی از کاربرها از این پاسخ آیت الله سیستانی در واقع انتقاد داشتن به این پاسخ آیت الله سیستانی و اون رو به نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت دونستن. رضا در توییترش نوشته که اگر منظور پاسخ رسانه‌ای باشه، خب بله این یک پاسخ سردستی رسانه‌ای بود، اما نماینده آقای سیستانی اگر دنبال کشف حقیقت بود باید از خود روح الله زم یا نزدیکان روح الله زم سوال میکرد، نه به سراغ ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بره که خودش در این موضوع در واقع ذی‌نفع هست و به نوعی متهم هست در صدور حکم اعدام برای یک فعال سیاسی و رسانه‌ای مقیم خارج از کشور. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که نهایت حس مسئولیت و پاسخ بزرگترین مرجع جهان تشیع به سوء استفاده از نام او و دفتر او در ربایش و اعدام یک فعال سیاسی و روزنامه نگار همین اطلاعیه بود. به نظرم اگر به قیامت معتقد است لابد برای معترضین به این رفتار هم باید جواب بهتری فراهم میکرد. شعله پاکروان هم که دختر خود شیانه جباری رو در ایران از دست داد و اعدام شد، ریحانه جباری، در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته این دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود، جواب دخترهای روح الله زم رو آیا آقای سیستانی میخواد بده، یک قتل عمد صورت گرفته و این پاسخ در واقع قانع کننده نیست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به نوعی سکوت و بیتفاوتی مراجع تقلید پس از انقلاب اسلامی سال 57 و گفته در پیش از انقلاب در دوره پادشاهان پهلوی این روحانیون مرتب به هر بهانه‌ای سعی می‌کردن افکار عمومی رو به سوی خودشون جلب بکنن و تحریک کنن علیه پادشاه، اما بعد از انقلاب سکوت کردن یا همراه شدن. این نشون میده که درد اونها دنیا بوده نه درد دین.
بنیامین صد، ممنون از تو که همراه ما بودی و سپاس از شما که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله در همین جا به پایان رسید.